عن ابي عبد الله قال رسول الله
قال سألت ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
شیخ صدوق به اسناده عن ابن ابی نصر،
حدیث در گذر زمان.
علی محمد عرف الصواب وفي ابياته نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
بسم الله الرحمن الرحیم. 48 برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان را با مددجویی از خداوند جان و جهان آفرین آغاز می کنیم. به شما شنوندگان گرامی سلام می گوییم و امیدواریم در هر جا که هستید تندرست و پیروز باشید. گرامیان، در برنامه حدیث در گذر زمان و در بررسی تاریخ حدیث شیعه بحث به دوران امام کاظم علیه السلام رسید. درباره میراث حدیثی ایشان گفته شد، از آن بزرگوار احادیث متعددی در موضوعات گوناگون نقل شده است. بیشتر این احادیث روایات فقهی است، ولی دیگر موضوعات معرفتی نیز در آنها به چشم می‌خورد. برای گروه بندی گونه‌های حدیثی امام کاظم علیه السلام می‌توان آنها را در 4 دسته کلی عقاید، فقه، مواعظ و دیگر مباحث جای داد. درباره روایات ناظر به عقاید باید گفت، رواج بحث‌های کلامی درباره خداوند سبحان و صفات او، پیامبران و نیز امامت و امامان و مانند اینها در عصر امام کاظم علیه السلام سبب صدور روایاتی در این مباحث از ایشان شده است. در کتاب مسند امام کاظم علیه السلام نزدیک به 200 حدیث درباره امامت و امامان از آن حضرت نقل شده است. این تعداد انبوه افزون بر آن که سبب معرفت ما به معارف علمی منقول از ایشان می شود، نشانه ی گسترش مباحث مربوط به امامت در دوران طولانی امامت آن گرانمایه است. درباره موضوعات فقهی نیز باید گفت، بیش از نیمی از متون حدیثی گزارش شده از امام کاظم علیه السلام درباره مسائل و موضوعات فقهی است. این نسبت نشان دهنده رواج پرسش‌های فقهی و دقت اصحاب و به ویژه علی ابن جعفر در موضوعات فقهی است. در مقابل حجم وسیع روایات فقهی، روایات اخلاقی و موعظه‌های گزارش شده از امام کاظم علیه السلام چندان گسترده نیست، به گونه‌ای که می‌توان آن را کمتر از 10% کل روایات حضرت برآورد کرد. سبب این امر را می‌توان این گونه تحلیل کرد که ایشان بیش از آن که با مخاطبان عادی مواجه باشند، با اصحاب فقه و پژوهشگران روبرو می شدند. بنابراین، سوالات آنان نیز درباره موضوعات فقهی یا مسائل مطرح شده در جامعه فرهنگی آن زمان بوده است. از میان مباحث متفرقه نیز می توان از جمله به سخن امام کاظم علیه السلام به هشام ابن حکم درباره عقل و استدلال عقلی اشاره کرد. این روایت در کتاب‌های کافی و تحف العقول گزارش شده است. در این بخش از برنامه سخنان حجت الاسلام محمد رضا سبحانی نیا عضو هیئت علمی دانشکده علوم حدیث را درباره علل کثرت احادیث امام کاظم علیه السلام، دستبندی احادیث ایشان و نمونه‌هایی از میراث حدیثی آن بزرگوار می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه. برنامه حدیث در گذر زمان در ادامه بحث‌های قبل به مباحث حدیث در دوره امام کاظم علیه السلام می‌پردازم و مطالب جدیدتری رو خدمت شما عزیزان عرض می‌کنم. گفتم که از امام کاظم علیه السلام نسبت به سایر امامان احادیث قابل توجه و پرشماری به ما رسیده. امام کاظم علیه السلام از حیث تعداد احادیث 4 یا 5 امام ماست که احادیثشون نزدیک 2000 مورد برای ما به یادگار مونده. یکی از مسائلی که در اینجا مطرح است این هستش که چرا و به چه دلیلی از این امام بزرگوار احادیث بیشتری به ما رسیده. در پاسخ به این سوال یک نشانه هایی گزارش شده. مثلا امام کاظم علیه السلام دوره امامتشون نسبت به برخی از ائمه نسبتاً طولانی تر است. دوره 35 ساله امامت امام کاظم از سالهای 148 شهادت امام صادق تا 183 که خودشون به شهادت رسیدند دوره نسبتاً طولانی است. در دوره 35 ساله امامت این بزرگوار 4 خلیفه عباسی حکومت می کردند. منصور، مهدی، هادی و هارون. از این 4 نفر، نفر اول و چهارم یعنی منصور و هارون خیلی مقتدر، سختگیر و ستمگر بودند و شیعیان به ویژه در دوره اونها به شدت تحت کنترل و اذیت و آزار بودند. طبیعتاً امام کاظم علیه السلام در دوره این دو نفر خیلی آسایش نداشت و نشر احادیث توسط ایشون به راحتی امکان پذیر نبود. اما در دوره اون دو خلیفه میانی یعنی مهدی عباسی و هادی عباسی که حدوداً 11 سال میشه این دوره دو خلیفه، امام کاظم علیه السلام نسبتاً از آسایش بهتری برخوردار بودند و یاران آن بزرگوار به راحتی با حضرت در مدینه رفت و آمد داشتند و تلمذ می‌کردند و احادیث رو می‌آموختند و به جاهای دیگه می‌بردند. همچنین دلیل دیگه‌ای که باعث نشر احادیث زیاد امام کاظم علیه السلام شده اینه که برادر کوچک ایشون جناب علی ابن جعفر، فرزند کوچک امام صادق علیه السلام، خود از عالمان و شاگردان امام کاظم علیه السلام هست که به تنهایی صدها حدیث از امام کاظم علیه السلام گزارش کرده و در کتاب مسائل علی ابن جعفر امروزه این احادیث بیش از 700 حدیث عمدتاً فقهی و شرعی در اختیار ماست. یکی از دلایل زیاد بودن احادیث امام کاظم علیه السلام. الله حسب اون دو دوره‌ای که اختناق در عصر این امام بزرگوار بیشتر بوده، ارتباط یاران و شیعیان با حضرت ارتباط کنترل شده و محدودی بود. به همین خاطر میتوان گفت که تقیه و کتمان و رازداری نیز در عصر امام کاظم علیه السلام در میان شاگردان حضرت رایج بوده. به همین خاطر در بعضی از متون از امام کاظم علیه السلام با کنایه یاد میکنند. عنوانها و اسمایی مانند العالم، ابو ابراهیم، العبد الصالح اسامی است که در احادیث برای امام کاظم علیه السلام به کار رفته. همچنین ابوالحسن کنیه آن بزرگوار اگر به صورت مطلق در احادیث به کار بره، لقب و کنیه امام کاظم علیه السلام به شمار میاد. اگرچه 4 تن از ائمه ما کنیه ابوالحسن دارند، اما ابوالحسن مطلق و بدون قرینه در احادیث اگر به کار برود، معنای آن امام کاظم علیه السلام است. الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله. موضوعاتی که در احادیث امام کاظم علیه السلام نیز به کار رفته، موضوعات قابل توجه و جالبیه. گونه های حدیثی امام کاظم علیه السلام یا در بحث مباحث عقل و خردمندی است یا در سایر مباحث اعتقادات مثل اسماء و صفات خدا، بحث پیامبران یا مبحث امامت است. گونه سوم احادیث امام کاظم احادیث فقهی و شرعی است، احادیثی که مربوط به احکام فقهی است. و بالاخره گونه دیگری از احادیث حضرت به موعظه ها و پندهای حضرت، مباحث اخلاقی حضرت اشاره داره. در احادیث عقاید به خصوص موضوع انسانشناسی و عقل و خردمندی زیاد دیده شده، یا مثلا احادیثی که مربوط به امامت و جایگاه امامان در میان مسلمان ها در احادیث ایشون مورد توجه قرار گرفته و حدود و مباحث مربوط به اون آموزش و به شیعیان نقل شده. نمونه از احادیث اعتقادی امام کاظم علیه السلام رو جناب شیخ کلینی در کتاب کافی آوردند. من به ترجمه یکی از احادیث ایشون شما عزیزان رو مهمان میکنم. جناب کلینی در کتاب شریف کافی جلد 1 صفحه 109 از حضرت کاظم علیه السلام به روایت جناب صفوان ابن یحیی این مسئله رو گزارش میکنند. صفوان میگوید به امام کاظم علیه السلام عرض کردم اراده خدا و اراده مخلوق را برایم بیان کنید. صحبت و سؤال از اراده خدا و مقایسه اون با اراده‌ای که ما انسان‌ها داریم هست. بنابراین یک بحث اعتقادی و مربوط به باورهای ماست. امام علیه السلام در پاسخ صفوان می‌فرماید اراده مخلوق ضمیر و آهنگ درونی اوست و آنچه پس از آن از او سر می‌زند. و اما اراده خدای تعالی همان پدید آوردن و خلق کردن اوست، نه چیز دیگر. زیرا او تأمل و تدبر نمی کند و همت بر چیزی جزم نکرده و در امور تفکر نمی کند. این صفات در او نیست و صفات مختص مخلوق است. پس اراده خدا همان فعل اوست، نه چیز دیگر. هرچرا که می خواهد خلق کند فقط می گوید کن فیکون، بشو پس می شود، بدون لفظ و بدون سخن گفتن به وسیله زبان و تصمیم و تفکر. زیرا تفکر و اراده خدا چگونگی ندارد، چنانچه ذات او چگونگی ندارد. این متن شریف دقیقاً به یک بحث معرفتی دقیق و ظریف می‌پردازد و از جمله احادیث اعتقادی امام کاظم علیه السلام به شمار میاد. بخشی از احادیث، بلکه بگوییم بخش قابل توجهی از احادیث امام کاظم علیه السلام، نزدیک به 60% احادیثشون احادیث فقهی هستند، یعنی نزدیک به 1200 حدیث از 2000 حدیث امام کاظم علیه السلام. این مسئله به دو امر برمیگردد. یکی این که راوی و شاگرد حضرت که احادیث فقهی ایشان را به وفور و فراوانی گزارش کرده است، برادر کوچکترشون جناب علی ابن جعفر است که در کتاب مسائل این احادیث رو نوشته، جمع‌آوری کرده و این کتاب امروزه در دست ماست. پس یکی از دلایل کثرت احادیث فقهی امام کاظم علیه السلام شخص جناب علی ابن جعفر است. دلیل دوم کثرت احادیث فقهی و احکام در سخنان امام کاظم علیه السلام این هستش که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بیشتر با شاگردان عالم، فقیه و دانشمند روبرو بودند. بیشتر ارتباطاتی که در دوره اختناق‌آمیز حاکم بر عصر ائمه به ویژه امام کاظم علیه السلام، بیشتر ارتباطاتی که متصور و ممکن بوده برای افراد خاص و یاران شناخته شده حضرت ممکن بوده و به دلیل اون سختگیری‌های سیاسی اجتماعی عموم مردم ارتباطشون با امامان کمتر بوده، نه اینکه نبوده، کمتر بوده. بنابراین کثرت مراودات و شاگردی‌ها و رفت و آمدهای عالمان و فقها باعث می‌شده که بیشتر مباحثی که از حضرت مورد پرسش و سوال قرار بگیره مباحث علمی و فقهی باشه. مباحث ظریف و دقیق و پیچیده‌ای در فروعات فقهی همچون نماز و زکات و خمس و حج و مسائل دیگر شرعی. البته می توان مسئله نقل به معنا و گزارش های متعدد یک گزارش را، یک حدیث را هم دلیل دیگری بر کثرت احادیث فقهی ایشون بگیره. و بالاخره موضوع دیگری که در احادیث امام کاظم علیه السلام وجود داره، البته کمتر از احادیث دیگر و تعدادش خیلی کمتر از احادیث فقهی است، احادیث موعظه، اخلاق و پند و اندرز است. در اینجا شما عزیزان رو با دو حدیث موعظه‌گونه امام کاظم علیه السلام میهمان میکنم. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بنابر نقلی که جناب حرانی در کتاب تحف العقول آوردند فرمودند لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم فان عمل حسنا استزاد منه و ان عمل شیئا استغفر الله و تاب الیه. حدیث بسیار زیباست. می‌فرماید از ما نیست هر کس که هر روز به حساب خود نرسد، تا اگر نیکو عمل کرده بران بیفزاید و اگر بد عمل کرده از خدا آمرزش بخواهد و به درگاهش توبه برد. در متن دیگری که جناب حرانی باز هم در کتاب تحف العقول صفحه 408 اون رو گزارش کردند، امام کاظم علیه السلام هنگامی که بالای یک قبری که اونجا رو کندن و این قبر آماده دفن یک میتی است، بالای این قبر خالی میرسند، حضرت اینگونه میفرمایند ان شیئا هذا آخره لحقیق ان یزهد فی اوله و ان شیئا هذا اوله لحقیق ان یخاف آخره. دقیقا قبر رو در مقایسه با دنیا و آخرت حضرت مورد توجه قرار میدن و این موعظه عمیق و زیبا رو بیان میفرمایند. میفرمایند به راستی چیزی که پایانش این باشد سزاست که از آغازش مورد بیمهری قرار گیرد. یعنی دنیایی که آخرش مرگ و قبر این شکلیه، مناسبه که از اول کسی به این دنیا دل نبندد و رو ننماید. و ان شیئا هذا اوله، به راستی آن چیزی که آغازش این باشد سزد که از سرانجامش بهراسند. اون آخرتی که اولش حفره قبره خیلی شایسته است که از آخرش هم انسان عاقل بهراسد و بپرهیزد و نگران این باشد که به چه آخر و عاقبتی دوچار می شود. این موعظه زیبا رو هم از احادیث امام کاظم علیه السلام خدمت شما عزیزان گزارش کردم. درباره امام کاظم علیه السلام نکته دیگه‌ای که می تونیم خدمت شما عزیزان گزارش بکنیم، توجه خاص به شاگردان آن حضرت است. در میان تعداد زیاد شاگردان حضرت، برخی از اون بزرگواران قابل توجهند و نقش فراوانی در میراث حدیثی ما شیعیان دارند که انشاءالله در برنامه بعد شما عزیزان رو با این مباحث آشنا خواهم کرد.
چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری. چشمه جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری.
چشمه جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا نقشانه داری که داری. ریشه ها تو خاکم ما، ریشه ها تو خاکم ما، شاخه ها تو آسمون، تا به خورشید میرسه، تا به خورشید میرسه. گیل و تباری که داری، چشم جاری میشه با باد بهاری که داری.
چشمه های جاری.
همچنان با برنامه حدیث در گذر زمان از رادیو معارف در خدمت شما گرامی هستیم. در بخش میراث مکتوب این هفته جناب آقای دکتر هادی حجت، عضو هیئت علمی دانشکده علوم حدیث، درباره انگیزه مرحوم علامه مجلسی از تألیف بهار الانوار و مراحل تدوین آن سخن میگویند.
میراث مکتوب.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. در فرصتی دیگر در خدمت شما عزیزان شنوندگان محترم برنامه حدیث در گذر زمان هستم با بحث از کتاب شریف بهار الانوار. اسم کامل این اثر بهار الانوار الجامع لدرر اخبار الائمه الاطهار علیهم السلام هست. یعنی ترجمه، حالا این عبارت رو بخوام خدمتتون عرض کنم، دریاهای نور که در برگیرنده گوهرهای احادیث پیشوایان پاک و طاهرین است. خب اسم کتاب مشخصه که این مجموعه در برگیرنده حجم بسیاری از احادیث اهل بیت علیهم السلام هست. در باب موضوع این اثر باید بگیم که بهار الانوار یک دائره المعارف بزرگی هست از احادیث شیعه، شامل مباحث مختلف اسلامی از حالا تفسیر قرآن، تاریخ، فقه، کلام و موضوعات متنوع و مختلف اسلامی. انگیزه تألیف کتاب شریف بهار الانوار رو میشه اینجور توضیح داد که خب علامه مجلسی جوامع حدیثی قبل از خودشون رو و کتاب‌ها و منابع حدیثی قبل از خودشون رو بررسی کرده بودن و ملاحظه کرده بودن که این کتاب‌ها عمدتاً شامل صرفاً روایات فقهی هستند و کمتر به مباحث غیر فقهی پرداختن. در بین جوامع حدیثی دیگه ما فقط کتاب شریف کافی رو میبینیم که در بخش اصول کافی مرحوم کلینی مباحثی غیر فقهی رو آورده و به تبعشون خب فیض کاشانی هم که کتب اربعه رو جمع کردن و روایت اونها رو یک جا گرد آوردن این مباحث رو در کتاب وافی گزارش کردن. ولی عمده مباحث موجود در کتابهای جوامع حدیثی دیگر شیعه مباحث فقهی بودن. علامه مجلسی به این نکته متفتن میشن که ما مجموعه جامع و کاملی از روایات غیر فقهی رو در اختیار نداریم. احادیث بسیار از امامان شیعه در موضوعات مختلف مثل معارف، مثل اخلاق، تاریخ و امثال اینها صادر شده بود که در لابلای کتابهای روای شیعه اینها پراکنده بودند و کار یافتن اونها و جمع کردن اونها کار دشواری بود. مثلا اگه کسی حالا به دنبال پیدا کردن احادیث مربوط به معاد یا قسمت پیامبران یا حالا تاریخ انبیا و ائمه شیعه بود، کتابی در اختیار نداشت که تمام احادیث مربوط به این موضوعات رو یک جا و در کنار هم ببینه و لازم بود کتابا و منابع متعددی رو بررسی کنه تا نسبت به اون موضوع اطلاعات گسترده‌ای رو جمع کنه. لذا این نکته انگیزه‌ای شد تا مرحوم علامه مجلسی به فکر ساماندهی روایات غیر فقهی بیفتن. مراحل تدوین بهار رو میشه به دو بخش تقسیم کرد. مرحله اول علامه مجلسی ابتدا تصمیم میگیرن که یک فهرستی رو از 10 کتاب حدیثی غیر فقهی شیعه تنظیم کنن و با بررسی 10 کتاب حدیثی غیر فقهی، کتابهایی مثل امالی، مثل خصال، مثل اون اخبار رضا، علل و شرایع، معانی الاخبار، توحید صدوق، امالی شیخ طوسی، تفسیر علی ابن ابراهیم قمی و احتجاج تبریزی، این 10 کتاب رو بررسی میکنن و برای این 10 کتاب یک صرفا فهرستی رو مینویسن. این فهرست درش روایات وجود نداشت، صرفا آدرسی بود به روایتی که داخل این 10 کتاب وجود داشت. در این فهرست در برابر هر عنوان ابتدا علامت اختصاری اون کتاب مورد نظر ذکر می‌شد و بعد با عدد شماره حدیث و شماره باب درج شده بود. این کار موجب می‌شد که خواننده بتونه روایات مختلف مربوط به یک موضوع رو در لابلای این 10 کتاب آدرسش رو پیدا کنه و بعد مراجعه کنه و متن روایت رو از داخل این کتاب‌ها پیدا کنه. خب این فهرست خیلی مفصلی شد در قالب 36 بخش یا کتاب و مشتمل بر 3293 باب بود. این مجموعه سال 1070 تهیه شد و میشه بگیم که این فهرست سنگ بنای اولیه تدوین بهار الانوار به شمار میره. این مجموعه الان در جلد 103 کتاب شریف بهار الانوار طبق حال چاپای بیروت عیناً با دستخط خود علامه مجلسی موجود هست که دوستان میتونن مراجعه کنن و این فهرست رو مشاهده کنن. مرحله دوم استخراج روایات از کتب مختلف حدیثی و تنظیم اونها بر اساس همین فهرست بود. علامه مجلسی پس از تألیف فهرست احساس میکنن که مشکل مراجعه به احادیث همچنان باقی هست، چون برای استفاده از این فهرست لازم بود شخص این 10 تا کتاب رو در اختیار داشته باشه و اون شماره های خاص رو هم ثبت کنه تا بتونه مطلب خودش رو در این کتاب ها پیدا کنه. به همین خاطر تصمیم میگیرن با استفاده از همین فهرست به جای ذکر شماره روایت و آدرس دادن به این 10 تا کتاب، متن کامل روایت رو نقل کنن و به این 10 کتاب هم اکتفا نکنن، بلکه منابع متعدد دیگر رو هم بررسی کنن و ذیل عناوین این فهرست روایاتشون رو جا بدن. و همین طرح موجب تدوین یک دایره المعارف بزرگ شیعی به نام کتاب بهار الانوار میشه. تدوین این مجموعه که میشه بگیم حالا بعد از سال 1070 آغاز شد، تا پایان عمر علامه مجلسی ادامه پیدا میکنه و حدود 40 سال به طول میانجامه. شیوه علامه همین بود که بر اساس همین فهرست ابتدا ابواب مشخص میشد و بعد روایات رو در ذیل عناوین ابواب درج میکردن. به همین خاطر هم هست که مجلدات بهار الانوار در واقع به ترتیب از جلد 1 تا مثلا 110 تدوین نشده، بلکه امکان داشت برخی از مجلدات زودتر آماده بشه و حتی منتشر بشه قبل از اینکه جلد قبلیش تکمیل شده باشه. در این کار عظیم عده‌ای علامه مجلسی رو هم یاری کردن. با توجه به خوب اشتغالات متعددی که علامه مجلسی داشتن و حجم گسترده‌ای که تدوین این کتاب داشت، عده‌ای از جمله خواهر مرحوم مجلسی، مرحوم آمنه خاتون، از همکارانشون بود که خودش در واقع اهل فضل و علم بود. امیر محمد صالح خاتون آبادی، همچنین میرزا عبدالله افندی، مولا عبدالله بهرانی و سید نعمت الله جزائری از جمله کسانی بودند که نقش شده در این کار عظیم مرحوم علامه مجلسی رو یاری میدادند. انشالله در برنامه بعدی با مشخصات بیشتری از کتاب بهار الانوار آشنا خواهیم شد.
سبحان الله
به پایان 48مین برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان رسیدیم. با سپاس از همراهیتان، شما خوبان را به ایزد یکتا می سپاریم. خدا نگهدار.
یا رب مرا امروز دیداری عطا کن، از کفر و ناشکری و نادانی رها کن، از هرچه که بر بندگانت می فرستی برای بنده مفلس جدا کن، سرمی برای بنده مفلس جدا کن.